أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سورة مباركة انبياء از اون جهت که در مکه نازل شد و مطالب مهم سور مکی اصول دین است و در این سوره بحث‌های از وحی و نبوت و معاد مطرح شد، بحث‌های توحیدی هم طرح اونها ضروری بود. در جریان لو کان فیهما آلهتون الا الله روشن شد که اگر موجودی معبود شد و او را می پرستن باید رب باشه و اگر چنچه رب بود باید خالق باشه، زیرا اگر آفریدگار نباشه نمی تواند پروردگار باشه. اگر که موجودی از حقیقت موجودی دیگر خبری ندارد چگونه می تواند او را بپروراند؟ غیر خالق از مخلوق خبری ندارد، اون که آفرید و خالق عالم است او حقیقت عالم را می داند، دیگری که نیافرید از حقیقت عالم بی خبر است و چون از حقیقت عالم بی خبر است نمی تواند رب و پرورنده اونها باشد و چون رب و پرورنده اونها نیست نمی تواند معبود باشد. پس معبود کسی است که بتواند کاری در نظام تکوین انجام بده و در نظام تکوین بیش از یک خالق و رب وجود ندارد، زیرا دو خالق یا دو رب دو جور عالم را اداره می کنند، چون بسیطن یک و صفات اونها این ذات اونهاست دو، قهرن دو خدا دو تا علم دارن، دو جور علم دارن، نه اینکه ماهو الواقعی هست و این دو خدا کارها را برابر با اون واقع و قانون انجام میدن، چون قانونی و واقعی و نفس الامری در کار نیست. این دو خدا تازه قانون و نفس الامر و واقعیت و امثال ذلک را میفرماید. برابر این نمیشود گفت که بهترین وجه بیش از یکی نیست. بعضی از مفاهیم است که مقتضی انحصار است، مثل اعلم، مثل اعلم کل، اما در حیطه خودش، مثلا کسی گفت اعلم، یعنی مثلا اگه کسی در فقه اعلم بود معناش نیست که در طب هم اعلم است. اگر ما قلوب متعدد، حقایق متعدد داشتیم، بهترین هاش هم متعددن، اعلم هاش هم متعددن. اگر ما دو خدا داشتیم یقینا دو تا علم داریم، دو تا واقعیت داریم، دو جور عالم داریم، بهترین هر کدامشون فرق میکنه. بنابراین نمی شود گفت چون بهترین واحد است دو خدا حتما بهترین را خلق میکنه، چون در تشخیص بهترین علم دخیل است و دو تا علم، دو تا حکمت، دو تا بهترین داره. خب که بحثش مخصوصا گذشت. در جریان روایات متعددی مخصوصا از درود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که بعضی از اونها در طی بحث‌های قبل اشاره شد، بعضی از اونها ممکن است امروز فردا و مناسبت سالگرد شهادت اون حضرت مطرح بشه. در لا یسأل عما یفعل و هم یسألون به این نکات اشاره شده است که سؤال گاهی استفهامی است که انسان مطلبی را نمی داند و سؤال می کند. نظیر یسألونک مازا ینفقون، یسألونک عن الاحله، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن الروح و ماننده، که اینها سؤال های استفهامی است. قسم دوم سؤال استعطائی است، که انسان از ذات اقدس اله چیزی مسئلت میکنه و خدا هم امر کرد و وسأل الله من فضله، همه موجودات سوالهای استعطایی دارن، یعنی درخواست عطا میکنن و ذات اقدس اله هم به همه پاسخ میدهد که مجموع اون سوال عمومی و جواب عمومی در یک آیه سوره الرحمن ذکر شده که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و الارض، چون هر لحظه موجودات عالم از خدا سوال میکنن، درخواست و حاجتشون رو عرض میدارن، خداوند هم در هر لحظه فیض جدید داره. چرا کل یوم هو فی شأن؟ مگه یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم و کل این یوم هم به معنای 24 ساعت نیست، یوم هم به معنای در برابر لیل نیست، یوم هم به معنای روز روزگار نیست، چون خود یوم فیض خداست. یوم یعنی ظهور، در هر ظهور خدا کار جدید داره. خب سال سوم سال استیزاهی و توبیخی و تأهیریست که میگن فلان وزیر زیر سوال رفته. این که میگن فلان وزیر زیر سوال رفته نه سوال استفهامیست نه سوال استعطایی، یعنی تقریبا مورد اعتراض قرار گرفت. آیاتی که از قبیل وقفوهم انهم مسئولون و ما رهند آن، این سوال تأییر و توبیخ را به همراه دارد. در باره ذات اقدس اله سؤال اول و دوم معنا دارد و واقع هم می شود و باید هم می شود که بسأل الله من فضله. اما سؤال سوم که کسی اعتراض بکنند در باره خدا، یا کانه تامه ندارد یا کانه ناقصه. در باره خدا بخواهد سؤال کند که خدا از کجا پدید آمد، در باره خود خدا سؤال بکند، این سؤال معقول نیست، فرض صحیح ندارد، چون خودش حقیقت محض است. در حقیقت محض یه سؤال نمی شود که چگونه متحقق شد. اگر سؤال بکنن که هدف او چیست، این سؤال هم معقول نیست، بلکه خود او هدف است. هر کسی کاری را که انجام می دهد برای نیل به کمال است، و اون کمال نامتناهی اگر خواست کار را انجام بدهد برای چیزی انجام نمی دهد، چون کمال است کار از او صادر می شود. لذا این شعر باید توجیه می شود، یعنی همونطوری که من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم، کار خدا تا بر نمی دارد. یک کسی که وضع مالیش خوب است، نیازی به مسکن زائد ندارد، یا فعلا سالم است نیازی به بیمارستان ندارد، او بیمارستان می سازد، مدرسه می سازد، مسکنی می سازد، نه برای اینکه خودش در اون بیمارستان بستری بشه یا در اون مسکن زندگی کنه، بلکه برای اینکه ثواب ببره. این کار را انجام می دهد برای اینکه جود و بخشش داشته باشه. این درسته. پس گاه انسان برای رفع نیاز شخصی خودش است کار میکنه، مثل که برای خودش خونه میسازه، یا برای کمال خود کار انجام میده، مثل کسی برای دیگری خانه میسازد تا به سوای برسه. این نحوه در باره خدای سبحان فرض نداره. نه او میخواهد سودی ببره، نه او میخواهد جودی بکنه، چون او جواد محض است، بلکه چون جواد محض است کار از او نشأت میگیرد. نه اینکه کار انجام میدهد تا به وسیله کار به یک مقصد برسد. اون که کاری را انجام میدهد که کار واسطه باشد بین او و بین کمال، او موجود ناقص است. اون که کمال محض است، چون کمال نامتناهی دارد و اختیار و علم و اراده در متن ذات اوست، از این ذاتی که عین اختیار و اراده و کمال است فیض ناشی می شود. چون کامل است فیض ناشی می شود، نه چون می خواهد کامل بشود فیض انجام می ده. پس نکار را برای سود بردن می کند، نکار را برای اینکه به جواد شدن برسد می کند، بلکهشون جواده از کار میکنه. خب پس بنابراین فرض ندارد که از مبدا فاعلی او سال بکنی، فرض ندارد چون خودش فاعل کل است. از مبدا غایی او سال بکنیم که برای چی این کار را کردی، او خودش هدف کل است و آیت کل. اما فعل او رو بخواهیم سوال بکنیم که فایده این فعل چی، سراسر این فعل حکمت از خودشم بازگو کرده که فلون کار برای فلون فایده است، فلون عمل برای فلون سود است، فلون اقدام برای فلون نتیجه است و ماننده. چون غنی محض است خودش فایده ندارد، هدف ندارد چون خودش هدف است، و چون حکیم صرف است تمام کارهای او حکیمانه و مصلحت است. لذا جمع بین آیه سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه زاریات به این صورت خواهد بود. در سوره زاریات بخش پایانی همون آیه معروف است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو. در سوره مبارکه ابراهیم فرمود که صریحا به زمان ابراهیم موسی کریم اعلام کرد که خداوند فرمود این تکفر و انتون به من فر ارز جمعی آن الله و غنیان حمید. اگر همه مردم عالم کافر بشوند در دامن کبریای او گردی نمی نشیند. نه که اگر مردم کافر شدن او به مقصد نرسید. او چون غنی محض است مقصد خودش است. نه اینکه کار روی انجام می دهد برای اینکه به یک هدف برسد و نقصش ترمیم بکنه. تو سوره مبارک ابراهیم راضی فرمید تعبیر قرآن کریم این است، آیه 8 سوره مبارک ابراهیم، به قال موسی این تکفر و انتون به من فعل عرب جمعی انت این الله لغنیون همین. چون غنیز قرض به فاعل بر نمی گرده، چون حکیم است سراسر فعل او فایده دارد، که یک گوشش مربوط به سوره زاریات است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس کسی بخواهد از خدا سوال کند، خدا را زیر سوال ببرد، یا فرض ندارد سالب به انتفاع موضوع است یا به انتفاع محمول. سالب به انتفاع موضوع است برای اینکه ما مجبوری نداریم تا سوال بکنیم. کسی که عین حقیقت است که نمیشود سوال کرد که کی تو را آفرید. کسی که عین کمال نامتناهی است که نمیشه از سوال کرد که برای چی این کار کردی، سوال معقول نیست. اما درباره کار او سوال معقول هست، ولی راه جوابش باز، یعنی راه سوال را بستن. سراسر عالم با حکمت خلق شده است، چون خدا حکیم است برای هر چیزی. انا کل شیئن خلقناه بقدر، کل شیئن اندنا به مقدار. هر چیزی قدر و قدر و هندسه و اندازهی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. نمونه های هم ذکر کرده، چون نمونه های ذکر کرده فرمود ولله ولله الحجت البالغه. خدا کاری نمی کند که زیر بار زیر سؤال برود. نمونه های او بخشی در سوره مبارکه نساء بود که قبلا بحث شد. در سوره مبارکه نساء آیه 165 این بود در بحث نبوت عام، فرمود ما انبیای فراوانی فرستادیم برای هر سرزمینی، برای هر زمانی پیامبرانی فرستادیم، و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله و موسا تکریما، رسلا مبشرین به منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. یعنی اگه ما انبیا نمی فرستادیم مردم در قیامت علیه ما احتجاج میکردن، چون قیامت یوم الاحتجاج دیگه. در قیامت به ما میگفتن خدایا تو که میدانستی ما با مردن از پوست به در میاییم نه بپوسیم، تو که میدانستی ما عقبات کعودی در پیش داریم، برزخ در پیش داریم، ساحره قیامت در پیش داریم، بهش و جهنم در پیش داریم، یه همچه عالمی در پیش داریم، چرا راهنما نفرستادی؟ ما انبیا فرستادیم تا در قیامت به ما اعتراض نکنن که تو که میدانستی مقصدی داریم چرا راه نمانه فرستادی. این استدلال عقلی را حجت میداند یک، با مردم از در محاورات عقلی سخن میگوید، دو، راه عقل را در دنیا و برزخ و قیامت باز میکند، سه، همود ما انبیا فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی قبل از رسول، قبل از اعزام انبیا حجت مردم تام بود، بعد از اعزام انبیا کسی حجت ندارد، حجت هم داهزتون عند ربه، حجت مال خداست. خب پس ما کاری نکردیم که زیر بار سوال بریم، زیر سوال بریم. سوال استفهامی بله، همون استیزاه دیگه یعنی تأییر و سرزنش است، یعنی بازخواست کردن دیگه. قسم سومی نخواهد بود، جز اقسام همون سال سوم. در سوره مبارکه انعام آیه 149 فمد فلله الحجت البالغه، هیچ جایی خدا کم بود ندارد، کم نیاورده که زیر سوال بره. در سوره مبارکه اسراء آیه 15 همون استدلال معروفی که در اصول بطره هست، فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ ملتی رو به عذاب گرفتار نمی کنیم مگر اینکه قبلا حجت رو تمام بکنیم، پیامبر بفرستیم. اگر کسی ایمان آورد که حسنا و تو معاب، و اگر نیاورد عذاب میکنی، پس بدون اسمام حجت کسی رو عذاب نمی. مشابه اون که در سوره مبارکه اسراء آمده در سوره مبارکه طه هم مطرح شده بود. در سوره طه آیه 134 به این صورت است، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، ما اگر قبل از فرستادن انبیا کسی را ملتی را هلاک میکردیم اینا اعتراض میکردن و اینها این هم ظلم بود. در سوره مبارکه کهف فرمود آیه 49 که بلا یلد مربوک احدا، خب از مجموع این آیات برمی آید به این که ذات اقدس اله کاری نمی کند که زیر سوال بره. پس از ذات او، از مبدأ فاعلی او، از مبدأ غایی او بخوای سوال بکنید، سوال معقول نیست. اگر بخواید از فعل او سوال بکنید، سراسر حکمت است. یه راه دقیق تری سیدن استاد رضوان داره تهیه میکند و این است که کسی حق سوال ندارد. چرا حق سوال ندارد؟ الان اگر کسی مالک مطلقی در ملک خود یه کاری انجام بدهد به ما چه که سوال بکنی؟ اگر کل عالم ملک و ملک اوست که تبارک الذی بیده الملک، یک، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، دو، هم بدنه اشیا ملک اوست، هم افسار و زمام و ناسیه اشیا در دست اوست، هم ملک اشیا در دست اوست، هم ملکوت اشیا در دست اوست. ملکش که به عالم برکت برمیگردد فمو تبارک الذی بیده الملک، ملکوت که به صحنه تجرد برمی کرده فمون فسبحان، سبحان یعنی سبحان، جای تبارک نیست اونجا، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ملکوت به دست تسبیح هست، ملک به دست تبارک، خدایی که تبارک و تعالی مالک ملک هست، خدایی که سبوح قدوس هست مالک ملکوت، خب پس ملکوت کل شی به دست اوست، ملک کل شی به دست اوست، با چی سوال بکنی؟ فضولی کردن سوال. سید علیه‌السلام فرمود این راه دقیقه. شما چی خواهد مخواد بکنی؟ حقی داری؟ کسی در عالم حقی داره؟ جابجایی شده است. خب اون ملک خودشه، داره کار انجام میده. اگر نسبت به شماست که خب لا یزد مربکه اهدا، همین بیانات فرمود. ولی آخر کسی که در کار خودش داره دخالت میکند و دیگری اصلا نه حقیقت چی میفهمه نه حق حرف زدن داره، چه حقی داره سوال بکنه؟ اما اون آلهه زیر سوال میرن، عابدها زیر سوال میرن، عابد و معبود هر دو زیر سوال میرن. لا یسأل عما یفعلو، یک و هم یعنی اون آلهه، و هم یعنی عابدان آلهه، و هم یعنی عابد و معبود، کلاهما فی النار، همه سوی یسألو، اونا زیر سوال میرن. اینی که فرمود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این که فرمود فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره، حجاره همین اصنام و اوثان است که اینا میفراشیدن و میپرستیدن. بنابراین اونها مسئولن، زیر سوال میرن و ذات اقدس اله زیر سوال نمیره. آخه ما چیکار، یعنی چی میخوام بگیم؟ حق کسی رضایی کرده، ما مالک چیزی هستیم یا میفهمیم بود داره چیکار میکنه؟ ملک و ملک او که مال خداست، هم ملک عالم به دست اوست هم ملکوت او، او در کار خودش داره دخالت میکنه. خب ما چی سوال بکنیم؟ حقیقت جویی همینه که بفهمه که مال اوست. اگر حقیقت جو بود که دخالت میکرد. این میخواد باطل جویی کند نه حقیقت جویی. حقیقت اینه که او مالک ملک است، یک مالک ملکوت است و علمش تام، حکمتش تام، داره کار خودش انجام بده، چی داره سوال میکنی؟ بنابراین استعطایی خب بله، ما شب روز از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، هم رب زدنی علمان میگیم، هم وسأل الله من فضلهی میگیم، هم تو دعاها به ما گفتن خدایا تو خودت اجازه دادی ما رو دعوت کردی که سوال بکنیم، و هرگز اینطور نیست که خودت دعوت بکنی، دستور سوال بدی ما سوال بکنیم تو جواب ندی. و این سوال استعطایی است، اما سوالی که خدا رو زیر سوال ببری یعنی معقول نیست. خب میشه فضولی، این دیگه سوال نیست. آخه چی رو قبول کردی؟ کسی نه اول میدونه نه آخر میدونه. عقل ضعیف فضولی چرا کنه؟ اونا که حکیمن حرفشون ایده، میگن نه از صابه خبر داری، نه از لاحه خبر داری، نه از غرین خبر داری، نه از ملازم خبر داری، نه از ملزوم خبر داری، نه از متلازم خبر داری، تو که هیچ خبر نداری چی درسال میکنی؟ بنابراین این یه راه لطیفیست که سیدن استاد تهیه میکنند که ما این راه را بریم، یه راه خوبیست. اما اون راه هایی که مفسری ذکر کردن که تا حال آمدیم، اون هم راه متوسطیست البته، که خدای سبحان حکیمانه کار میکند، جا برای سوال قرار نمیده. هم در سوره مبارک الف لام سجده تو آیه 7-8 فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفری زیبا آفری. این یکی. هم نقص ها را در سوره کهف و امثال کهف نفی کرده، فرمود بگی ما به کسی ستم نکردیم. اگر بخوایم عذاب بکنیم بعد از اتمام حجت است، او را خیلی ها را عفو بکنیم. یعفو عن کثیر، این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر از اون آیه اخذ شده است دیگر. دیگر ما اصابکم من مصیبت فی ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خب اینه، این خدا دیگه زیر سوال نمیره که. بنابراین معنای متوسط آیه اینه که همه کارهای او حکیمانه است، کار حکیمانه که زیر سوال نمیره. معنای ادقش این است که آخه ما دخالت بکنیم، سوال بکنیم، زیر سوال ببریم که چی؟ یعنی چرا فلان کار رو کردی؟ فلان کار ملک مطلق مال اوست، ملک مطلق مال اوست، از ما حق دخالت ندیم. کسی حق ندارد در برابر خدای سبحان تا بگوید چرا این رو من دادی چرا او رو من ندادی. خدا که مالک جهان است، ولی منظور آن است که چون ملک اوست و مالک اوست، او در کار دیگری دخالت نمی کند. تو ملک خودش داره کار میکند، چون در ملک خودش داره بکند. اگر ما حق از خارج داشته باشیم به خدا عرض کنیم خدایا چرا این حق ما رو به او دادی، اما اگر سراسر عالم ملک و ملک اوست، او داره در ملک خودش کار میکند، فرض ندارد به ما چه که او داره چه کار میکند. مگه ما در بار دیگری دخالت میکنیم که چرا فرونجا خانه ساختی، فلو فرش خریدی؟ چون مال ما نیست. اگر چون چه ملک مطلق مال اوست و اگر ملکوت مطلق مال اوست و در قبال او هیچ کسی لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ما فقط مالک دعایی لا یملک الا الدعا، فقط دستمون دراز است و چی سوال بکنی؟ این معنای الطفی است که ایشون می‌فرماید. اینا سوال ها به استعطا برمیگردد یا به توجیه دیگران برمیگردد. در این سوال اعتراضی که از خارج یک کسی بر خدا اعتراض کند که چرا این کار کردی، این فرض ندارد. اون هم سوال استفهامی بود دیگر. لذا همون اول و آخر سوال اونها با تسبیح شروع شده، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اون سوال استفهامی بود. خب بله، این همون جواب متوسط است. خدای سبحان چون حکیمانه کار میکنه، سراسر عالم حکمت است دیگه. انبیا آمدن تا مردم احراز نکنه، عذابها بعد از اتمام حجت است تا کسی اعتراض نکند، نگوید لولا ارسلت الینا رسولا من قبل نزل و نخزا. اینی که قرآن درجاتی دارد و فهمنده های قرآن اول درجات دارند بعد خودشون میشن درجه، همینه دیگه. تو سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه انفال این دو مطلب گذشت. در یکی از این دو سوره دارد که لهم درجات، برای مؤمنین درجات است. در بخش دیگر، در سوره دیگر دارد هم درجات. هم درجات یعنی هم درجات، نه اینکه لام محذوفه. خب یک کسی در درجه ده فهم قرار دارد، اون میشه علامه طباطبایی. یه وقت کسی در درجه هشت قرار دارد، اون میشه مفسر دیگر. هم درجاتون نه لهم درجات. اگر به یه مفسر عادی هشت درجه بگی اینجا لام محذوفه، مثل کشاف و امثال کشاف، همین رو به آیه طباطبایی بدیم میگه خیر، لام محذوف نیست، خود مؤمن درجه است. خود انسان به این مرحله میرسد، با این مرحله یکی میشود. نه جای حذف لامه، خیش را تعویل کن، نه ذکر را. چرا میگه لام محذوفه؟ تو کم بود داری. بنابراین اگر راه سوم را طی کردی، جا برای سوال نیست. راه اول و دوم را طی کردیم، خدای حکیم جا برای سوال نمیگذارد. بنابراین لا یسأل عما یفعل در بعضی از قسمت ها اصلا سوال فرض ندارد، در بعضی از قسمت ها سوال فرض دارد، لکن او چون حکیمان است، صد بر اساس احسن کل شیء خلقه کار میکنه، جا برای سوال نمیذارد. در همین بخش کسی باید حق وظیفه خودش بشناسد و خودش رو وارد مسئله سوم نکند و سوال نکند. خب اما در جریان این که ذات اقدس اله به اهل بیت علیه السلام چیزی تفویض کرده یا نه، تفویض به این معنا که خدای سبحان یک کاری را به دیگری واگذار بکند و رابطه خودش را از او قصد بکند، منقطع بشود و خودش تعطیل بشود، فقط ناظر باشد، این مستحیل است. چه نسبت به اهل بیت، چه نسبت ملائکه مانند آن، که خدا معاذ الله یک کاری را به دیگری بسپاره به خودش تأثیر باشه، هیچ دخالت نکنه و ببین اینا دارن چی کار میکنه. اما روایات تفویض کم نیست. تو همین شرح زیارت جامعه ملاحظه فرمایید روایات تفویض فراوان است. در ادعیه تو زیارات تفویض آمده، اما در همین روایت تفویض آمده که حللت حلال الله، حرمت حرام الله. نه اینکه شما از نزد خودتون چیزی رو حلال کردید یا از نزد خودتون رکعات رو اضافه کردید. بیان زارش این است که انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام اینا همونطوری که از قرآن کریم برمی آید دارای دو حیثیت هم. به حیثیت هم که فرمود ما انا الا بشر مثل یکی هم الا انه یوها الیه. این الا انه یوها الیه یه حیثیت است که اونا دارن دیگران ندارن. اون حیثیت ما انا الا بشر مثل کم حیثیت است که دیگران دارن. ذات اقدس اله مسائل دینی را به انبیا و ائمه سلام داده است رو کدوم حیثیتشون داد؟ رو حیثیت این انا الا بشر و مثلکم داد. یعنی شما از اون جهت که بشری هستید مانند دیگران من دین را به شما واگذار کردم. این معناش این است که انسان در دین محتاج پیغمبر رو وحی نیست. این اصل مسئله رو زیر سوال ببرید. اگر معنای تفویض این است که نه، ما چیزایی رو به شما دادیم که مربوط به این انا الا بشر و مثلکم نیست، مربوط به الا انه یوها الیکم است. این حقه و این سه جور به اینها دادن. اینها در حقیقت کلام خدا، پیام الهی، دستور الهی را دارن القا میکنن، نه از نزد خودشون. اینا یا چیزایی رو میگرن که لفظ و معنا هر دو مال خداست، مثل که پیغمبر قرآن رو گرفت، یا نه که لفظ هم معجز است، یا نه لفظ و معنا هر دو را میکرن ولی لفظ دیگه معجزه نیست. نظیر اون که در باره احادیث قدسی گفتن که وجود اون باره که امام فرمود قال الله کذا. مرحوم مفید رضوان الله علیه تو کتاب شریف امانیشون نقل میکنن بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه یه وفدی، یه هیئتی آمدن حضور مبارک امام صادق برای عرض تسلیت. مرحوم مفید نقل بکند که ظاهرن ابی سلمه است یا صالح ابن ابی حفص است. به عنوان سخنگوی این جمعیت وارد محضر امام صادق سلام الله علیه شد، گفت ما تسلیت عرض میکنیم به شما برای اینکه کسی را از دست دادیم، با اینکه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا را ندیده بود، وقتی می گفت قال رسول الله همه ما قبول می کردیم. ما یه همچه کسی را از دست دادیم، اون امام باقر بود. برای ما خیلی تلخ بود رحلت یه همچه امامی با اینکه پیغمبر را ندیده بود. کسی جرأت نمی‌کرد به حضرت عرض کند که شما که پیغمبر را ندیدی از کجا میگید قال رسول. مرحوم مفید نقل می‌کند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اطرق ملیان یه مقداری طرف تأمل کردن بعد سر برداشتن و بودن قال الله سبحانه و تعالی. وقت اون حدیث خوندن که لو ان احدکم تصدق به صدقه ان الله سبحانه و تعالی یربی کما یربی احدکم فی البه و فی الوه. اون حدیث نبود. اینا متحیر شدن که این کیه؟ این میگه قال الله، قال الله یعنی قال الله، مستقیما داره از خدا نقل میکنه. این نماینده این هیئت گفت ما رفتیم بگیم کسی پیغمبر را ندیده بلاواسطه از پیغمبر نقل میکند، معلوم شد که امام صادق این مقام را داره، امام این مقام را داره. این مرحوم مفید تو اعمالش نقل. خب این فرق نمیکنه احادیث قدسی چه به پیغمبر، چه قرآن که نیست، چه به ائمه علیهم السلام میشه. لفظ و معنا هر دو از خداست و برکت وحی نبوت پیغمبر به اینها میرسه. منتها لفظ معجزه نیست به اصطلاح، چون الفاظ احادیث قدسی مثل قرآن نیست. قسم سوم آن است که معانی را ذات اقدس اله به اینها از راه وحی یا الهام القا میکند. اینا در انتخاب الفاظ و محاورات ادبی آزادن، مثل روایت های معمولی. این روایت های معمولی این طور نیست که لفظش از ذات اقدس اله باشد، ممکن است بعض از کلمات باشد، ولی ضرورتی در کار نیست که الا و لابد الفاظ باشد. برابر این چه روایات عادی چه احادیث قدسی، همه اینها به اهل بیت رسیده، به پیغمبر رسیده، من حیث و انه نبیون و امامون، نه من حیث و انه بشر و مثلون. پس اگر روایات تفویض هست که هست و فراوانم هست، به اینها بر میگردد من حیث و انهم معصومون، و اینها از اون جهت که امامند و پیغمبرند حرف الله رو برای نقل میکنن، خب دیگه تفویض نیست، چیزی به اینها واگذار نشده، اینا دارن حرف خدا رو میگن. اگر معاذ الله من حیث انه معصوم نباشد، من حیث انه بشران عادی باشد، این معنیش نیست که دین دیگه پیغمبر نمیخواد، بشر عادی هم میتونه دین داشته باشه. بنابراین روایات تفویض تو مسئله زیارت جامعه و یا سایر قسمت ها اونجا مبسوطن بحث شده، و فرشته ها هم همینطورن. فرشته ها از اون جهت که مدبرات امرن، امر از طرف ذات اقدس اله میگرن، و کارگردان عالم در حقیقت ذات اقدس اله هست، و اینها مدبرات امر و مأموران الهیان، و هر کدام به اذن خدا دارن کار میکنن. الحمدلله رب العالمین.